کمبودها و اون مشکلات معیشتی مسئله عمده‌ای برای حکومت میشه. یعنی ترکیبی از خود ترکیب مشارکت کنندگان که از بازنشستگان ممکنه نیروهای مسلح باشند تا کارگران تا کارمندان تا معلمین، این ترکیب یک ترکیب اتحاد طبقاتی رو، یک اتحاد اقتصادی رو حول مسئله محور مبارزه با فقر و کمبودهای شدید معیشتی به وجود میاره و در این حال یک نوع هدف مهم و یک معیار و متر معیاری میشه برای مبارزه و درخواستهای مطالباتی از حاکمیتی که قادر به پرداخت معوقات و بالا بردن دستمزدها و ایجاد یک تأمین بسته های رفاهی که بتواند بر فقر مطلقی که الان بالای 60% جامعه ایران باهاش درگیر هستن بتونه این رو تأمین بکنه. حاکمیت قادر به این قضیه، حل این مسئله نیست، نه تنها مسئله بحث تحریم ها، بلکه اساسا در ایران ما اقتصاد سیاسی دولتی که اقتصاد سیاسیش مبتنی بر یک اقتصاد توسعه محوری باشد و توسعه بخشی باشد نداشته، بلکه اقتصادی بوده که هژمونیش با نیروهای بورژوازی واردات محور و سرمایه‌داری غارتی و رانتی بوده است. لذا نسبت به حقوق این طبقه نمیتواند هیچ گونه اقدامی انجام بدهد که رضایت عامه این طبقه رو، طبقات رو به دست بیاره.
آقای آصفی به این پرسش که آیا چنین برخوردهایی برای حاکمیت سودمند بوده است پاسخ می‌دهد؟
از رویکرد امنیتی که حاکمیت داشته آیا واقعا این تصور داره که موافقت آمیز بوده؟ بله، از دید این نیروهای امنیتی این مهار کردن این اعتراضات موافقت آمیز بوده و اینکه بازنشستگان و کارگران و معترضین خب اجازه اعتراضات پیوسته رو به دلیل همین سرکوب نداشتن و مهار کردن. این اعتراضات خب تا حدود زیاد گسسته هم بوده، اما الان داره برق بر میگرده و علارغم این که این رویه ها و حرکت ها رو تونست حکومت تحمیل بکنه، اگر ما یک نگاه فرایندی به موضوع بکنیم شاهد رشد مستمر اعتراضات هستیم علارغم پذیرش تحمیل نرخ حداقل دستمزد. اما این داره به تدریج این سرکوب و این فشارهای معیشتی به تدریج داره صفوف معترضین رو، اعتراضات رو و معترضین رو به هم میپیوندونه و در سیر خودش این سرکوب ها اولا تا کنون نتونسته اقناع ایجاد کنه و معترضین رو وادار به پذیرش بکنه و اعتراضات داره وارد یک فاز جدیدی میشه، چون اون برمیگرده چون در آسانی انتخابات هم هستن و حاکمیت الان در اوج بحران اقتصادی خودش هم هست، ممکنه به تولید یک سری جنبش های قوی و رفتن به سمت اون ابرجنبش اعتراضی تبدیل بشه.
در همین حال در دست کم 20 شهر دیگر ایران تجمعهایی از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، سنندج، مشهد، عراق، اردبیل، ساری، رشت و شاهرود برگزار شد. همچنین این تجمعها در اهواز، کرمانشاه، کرج، قزوین، خرم‌آباد، ایلام، یزد، شوشتر، تبریز، کرمان، بجنورد و اصفهان برگزار شدند. در شوش و هفت‌تپه شعار داده شد. تجمع کنندگان در اهواز شعار می دادند. در کرج این شعار شنیده شد. ببینیم خواسته های اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی که بی توجهی به آنان باعث اعتراض های چند سال گذشته آنان شده است کدامند. آنها همانند کارگران خواستار افزایش حقوق به بیش از 12 میلیون تومان، یعنی بالاتر از سبد معیشتی شدند که بانک مرکزی آن را 10 میلیون تومان اعلام کرده است. بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین خواستار اجرای کامل قانون همسانسازی و برخورداری از بیمه تکمیلی هستند. پنجتن از کارگران و نمایندگان کارگران نیشکر هفته پی برای انجام آخرین دفاعیات به دادسرای شهرستان شوش احضار شدند. یوسف بهمنی، حسین همدانی، مسعود حیوری، حمید منبینی و ابراهیم عباسی منجزی پیشتر با شکایت دادستانی شوش و همچنین امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفتپه به اتهام اخلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شده بودند. پیش از این نیز ده ها تن از کارگران نیشکر هفتپه و نمایندگانشان بارها به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. در همین حال سندیکای کارگران نیشکر هفتپه اعلام کرد که برای فرزانه زیلابی وکیل کارگران این شرکت پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز ارسال شده است. این سندیکا بدون اشاره به اتهام خانم زیلابی دادستان شوش و رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان خوزستان را متهم کرد که در آنچه پرونده سازی برای این وکیل مدافع نامید دست داشتند. در این حال فرزانه زیلابی در گفتگو با سایت امتداد ابراز امیدواری کرد که قرار منع تعقیب کارگران صادر شود. در همین حال کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران پرونده سازی برای وکیل کارگران نیشکر هفتپه را شدیداً محکوم کرد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه آنچه یورش وحشیانه به تجمع بازنشستگان و کارگران در تهران در روز 17 اسفند پرونده سازی علیه کارگران هفتپه و وکیل آنها فرزانه زیلابی نامید را به شدت محکوم کرد. این تشکل کارگری ضمن اعلام همبستگی با مبارزه و اعتراض بازنشستگان، کارگران و معلمان از حقوق زندانیان سیاسی حمایت کرد و نوشت وظیفه خود می‌دانیم که با دادن گزارش و بازتاب نقض گسترده حقوق پایه کارگران و زندانیان سیاسی از سوی جمهوری اسلامی توجه فوری تشکل‌های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر در عرصه بین‌المللی را نسبت به این سرکوبگری جلب کنیم. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران از این تشکل‌ها خواست نسبت به آنچه سرکوبگری‌های بی‌حد و مرز رژیم اسلامی توصیف کرد اعتراض کنند. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران و انجمن صنفی بازنشستگان کشوری در بیانیه‌های حمله ماموران امنیتی به تجمع یکشنبه گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی را محکوم کردند. این حمله همچنین انتقادهای گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. نهاد ویژه امور زنان در سازمان ملل خبر داد که حقوق زنان و سهم مدیریتی آنان در جهان در معرض تهدید است و برای رسیدن به برابری جنسیتی هنوز مسیری طولانی در پیش است. در این حال سایت بیدار زنی در توییتر خود به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان از افزایش ضریب نابرابری آموزش در ایران انتقاد کرد. به نوشته بیدار زنی ضریب نابرابری آموزش در دهه 80 خورشیدی 44% بود، اما اکنون این ضریب در مناطق روستایی به ویژه در میان زنان به 55% افزایش یافته است. در این گزارش بر حق آموزش رایگان و همگانی به دور از تبعیض و خشونت تاکید شده است. اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر حوزه زنان ساکن ایتالیا با اشاره به دو مشخصه مهم توسعه انسانی و رفاه و همچنین برابری جنسیتی می‌افزاید،
وقتی که شاخص نابرابری در آموزش رو در موردش میخوایم بحث کنیم، توی یه رده سنی جوان 15 تا 24 ساله اون رو در نظر میگیریم و بخشای متفاوتی میتونه داشته باشه. یکی میتونه در مورد حوزه جغرافیایی باشه، یعنی اینکه چه استانهایی چه در شهر و روستا یا با توجه به فاصله‌ای که از مرکز وجود داره چقدر این امکان و تفاوت دسترسی به این حوزه آموزش تغییر میکنه. به طور مثال در ایران خب ما در موضوع نابرابری در سواد توی 3 دهه اخیر استان سیستان و بلوچستان نسبت به میانگین کل همیشه رتبه نخست را داشته. به طور مثال در مناطق روستایی چیزی نزدیک 41% سطح سواد کمتر از 5 سال را دارن، یعنی در حد ابتدایی تحصیل کردن، و این فقر آموزشی توی شهر تا حدود 17% میرسه. بخش بعدی وضعیتیه که در نابرابری در دسترسی به امکان تحصیل اون رو میسنجه. به طور مثال اینکه چقدر امکان وجود داره که شما به شکل رایگان بتونید تحصیل بکنید، یا اینکه چقدر این بنیادهای آموزشی برای شما فراهم باشه در اون منطقه‌ای که زندگی می‌کنید یا در به لحاظ طبقه اجتماعی یا خانواده‌ای که درش زندگی می‌کنید چقدر این امکان براتون فراهمه. و همینطور می‌تونه این شاخص در ماندگاری یا امکان ادامه تحصیل باشه.
خانم بهرامی در مورد ایران هم میگوید
آماری که در ایران هست بر اساس آخرین دوره آمارگیری یعنی در سال 95 و اونجا نشون میده که چقدر استانهایی که ما اونها رو به عنوان استانهای محروم تعریف میکنیم مثل استان سیستان و بلوچستان، مثل استان آذربایجان شرقی، مثل استان ایلام، چقدر تفاوت فاحشی دارن با میانگین سواد و تحصیل در بقیه استانها و باز استانهایی که محروم هستند چقدر در بین اونها تفاوت و اختلاف بین حوزه شهری و روستایی وجود داره و باز در حوزه وسیع تر در سطح کشور چقدر اختلاف وسیع وجود داره بین حوزه زنان در واقع در مسئله جنسیتی بین زنان و مردان. مثل اینکه ما میدونیم 60-65% ورودی دانشگاه ها رو دختران تشکیل میدن اما در مقطع فوق لیسانس میبینیم که بخش زیادی از اونها از تحصیل باز میمونن یا برای پروژه هایی که برای امکان تحصیل خارج از کشور در نظر گرفته میشه شرایطی وجود داره که این امکان رو برای دختران بسیار بسیار محدود میکنه.
خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد وضعیت کشاورزان جنوب استان کرمان نوشت که پس از مدت‌ها وعده برای خرید تضمینی و تسهیل صادرات محصول پیاز، دولت پیازی که 2050 تومان برای هر کیلوی آن هزینه شده است را کیلویی 596 تومان خریداری کرد. به نوشته این مهر، دلال‌ها با فراغ بال در حال سوداگری در بازار میوه و تربار هستند و کشاورزان نالان‌تر از همیشه حتی توان تأمین معاش خانواده‌شان را هم ندارند. این خبرگزاری افزود نبود نظارت بر بازار، دلال بازی، نبود اراده از سوی دولت برای رفع مشکل، گرانی حمل و نقل، افزایش قیمت نهادها و نبود امکان صادرات مشکلات کشاورزان را بیشتر می‌کند و مسئولان فقط نظاره‌گر هستند. بر اساس این گزارش محمد قادر یکی از کشاورزان شهرستان انبرآباد در جنوب استان کرمان گفت بسیاری از کشاورزان زمین‌ها را کرایه کردند و با هزینه‌های مضاعفی که در سال جاری ایجاد شده است حتی توان برداشت محصول را هم ندارند و نمی‌توانند اجاره زمین‌ها را بپردازند. در این ارتباط ابراهیم عزیزاللهی دیگر کشاورز انبرآبادی گفت 5 هکتار پیاز کشت کردم اما حتی توان برداشت را هم ندارم و همه زمین‌ها را شخم زدم. پیش از این هم گزارشی در مورد مشکلات کشاورزان گوجه‌کار در شهرستان هشت‌بندی استان هرمزگان انتشار یافته بود و اینکه آنها در اعتراض به افت شدید قیمت گوجه فرنگی در مقایسه با هزینه تولید بالای آن تجمع و جاده هشت‌بندی به میناب را مسدود کرده بودند. به گزارش وبسایت هشت‌بندی حدود 50,000 تن از طریق فعالیت‌های کشاورزی در این منطقه امرار معاش می‌کنند که افت شدید قیمت محصولات کشاورزی منشأ آنها را به شدت در معرض خطر قرار داده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های انتشار یافت که در آنها به افزایش قیمت‌ها و چند برابر شدن هزینه‌های تولید اشاره شده و گفته شده بود که کودهای پایه‌ای برای زراعت حتی افزایش قیمت 500-600% داشتند. این در شرایطی است که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی چند هفته پیش گفته بود وقتی به روستاها سفر می‌کنیم نشاط، شادابی و سرزندگی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر گزارش حاکی از آن است که 200 تن از اهالی چاف و چمخاله لنگرود در استان گیلان در اعتراض به آنچه تصرف اراضیشان از سوی اداره راه و شهرسازی نامیدند تجمع کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
اینجا رادیو فرداست.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com